بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك يا من خزعت له الرغاب سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا طيبا مباركا أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على نبيه نبي الرحمة سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك كما جعلته معدن كلامك باب حيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وأصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. سلام الله على محمد وعلى آله. اندگر ببخشند، خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی، خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی، اول ورا نوازند، اول ورا نوازند با سوز و اشک و آهی، اول ورا نوازند با سوز و اشک و آهی. نمیدونی چرا میخونم؟ این مقدمه ایست برای یا صاحب الزمان. خدا رحمت کند کسی را که کمک کند به این ذکر شریف. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، دریای عف جوشد، دریای عف جوشد از اشک دردمندی، اوراق جور سوزد از اشک شامگاهی. اینجا در این مجالس که صاحب مجلسم آقامون صاحب از زمان، اینجا گناه بخشند، اینجا گناه بخشند، کوهی به کاه بخشند، بیچاره من که با خود ناورد پر کاهی. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، عمری گناه کردم. آقا جان یا صاحب الزمان، عمری گناه کردم، دل را سیاه کردم، من اشتباه کردم، یا رب چه اشتباهی، با این که رو سیاهم، با این که رو سیاهم، با این همه گناهم، مشتاق یک نگاهم، مولای من نگاهی، مولای من نگاهی، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موسى علیه السلام وقتی میخواست به سمت فرعون برود، حکم نبوت را که گرفت میداند که این حکم چه جایگاهی دارد، ولی آنقدر این بزرگواره که حکم به این بزرگی را عرض میکند که خدایا فارسل الی هارون، بده به هارون برادرم. چقدر بزرگواری تو! اینها ابراهیم را میشناختن، نوح را میشناختن، توحید را میشناختن، وحی را میشناختن. خداوند فرمود کلا، خودت باید بری. ولی به خاطر این گذشت، به خاطر این صدق، برادرت را هم با تو همراه میکنی، او هم نبی، با هم بری. وقتی بنا شد بره، یک تخاطب تعریف شده نیست. برداشت ما خیلی اجمالی و فهرستی و گذراست از جریان‌های قرآنی. اینها باید باز بشه از هم. چی بود قضیه؟ چه بهش دادن؟ چه گذشتی کرد؟ ولی خدای متعال فرمود فقط خودت. حالا که خودم، رب اشرح لی صدری، خدایا من سینه باز و شرح صدر از تو میخواهم. گرفتاری اولی که همه ما گاهی دوچارش میشیم، عدم شرح صدر در تخاطب و شروع در جریانهای بزرگ. تنگی سینه، وقتی سینه تنگی میکند، نیتها خراب میشود، اعمال متفاوت می شود. از اول روشن کرد، رب اشرح لی صدری، سینه ام را گشاده کن، بگذار بزرگ باشم، بزرگتر و بزرگتر. نقطه شروع از ناحیه حضرت موسی علیه السلام، شرح صدر می خواد از خدا. گام بعد، و یسر لی امری، کار را آسان کن، تو باید آسان کنی. توانایی من محدود، کاری از من ساخته نیست، همه کار تویی. و یسر لی امری، کار را آسان کن، شرح صدر به من بده، کار را هم خودت آسان کن. دیگر من خیلی گذرا رد میشم چون که مقصدم چیز دیگر است. وحلل عقدة من لسانی، خدایا من مفاهیم بلند در ذهن دارم، اما گاهی نمیدونم میشه بیان کرد، گرهی میشه در زبانم. این گره را تو بردار، بذار من مفاهیم بزرگ و بلند را از تو بگیرم و راحت ارائه کنم به جامعه. وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی، مخاطب مرا هم رشد بده، به تفقه برسد، به دانایی برسد، ارتباط برقرار کنیم، من بتوانم اون مفاهیم بلند را بگیرم و او هم بتواند از من بگیرد. کم نیست این تخاطب، کم نیست این دعا، کم نیست این فراز، کم نیست این آیه. همه ما همیشه بهش احتیاج داریم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ببینید قرآن با کوتاه‌ترین کلمات اعجاز در القاء مفاهیم دارد. مقام مقام وحیه. امیرالمومنین علیه السلام شتاب زده و ناراحت رسیدن خدمت رسول خدا حضرت محمد مصطفی عرض کردن یا رسول الله ماتت امی. حالا اینو من با سلیقه خودم عرض میکنم، اصل مطلب اینه، توضیحش رو میخوام عرض کنم. اینها فصحاء عالمن، بلغاء عالمن. با یک جمله کوتاه، ماتت امی، فاطمه بنت اسد فوت کرده بود، آقا امیرالمومنین علیه السلام خبر فوت مادرشون را آوردن برای رسول خدا، عرض کردن که یا رسول الله ماتت امی. دو تا کلمه، چند تا حرف، حالا من پهلو خودم گاهی محاسبه میکنم، 7 تا حرف. خیلی خوب، حالا رسول خدا که سر سفره این محبت این خانم و عواطف این خانم بوده، اگر یک اطلاعیه چند ورقی هم بنویسه آخرش، حالا اگه این زمان بود شاید همین جور میشد، چقدر باید مطلب گفت. رسول خدا میخوان جواب بدن این عرض امیرالمومنین را محضرشون، که حضرت عرض کردن ماتت امی، با جمله ای کوتاه‌تر که تمام عمق اون عواطف توش باشه، تسلیت توش باشه. حضرت فرمودن بل امی، کوتاه مفید تمام، حتی از حروفش از حروف سوال هم کوتاه‌تر. فرمودن بل امی، بلکه مادر منه. تمام اون عواطف را گره زدن تو این چند تا حرف و این دو تا کلمه. فرمودن بل امی. قرآن منبع فصاحت و بلاغته. فصاحت در کیفیت اداء الفاظ هست به مخاطب، و بلاغت در مراعاتهای جوانب مواجهه هست. صحبتها کوتاه باشه، به مناسبت جلسه باشه و و و. قرآن وقتی آمد اعراب آشنا بودن با علوم ادبی، که متاسفانه چون که الانم محضر اساتید و عزیزان خودم از فضلای گرانقدر هستیم، این جمله را گذرا عرض میکنم، درسهای ادبی که خونده میشده متکفل ابعاد مختلف کلامی و مواجهه کلام بوده، بیدار میکنه ذهن انسان را، تخاطب را به انسان یاد میده. الان کمتر خونده میشه، زودتر میخوان رد بشن و این زخمش میمانه در شخصیت انسان اگر عمیق نخونه درسهاش را. بعد نمیتونه ارتباط ایجاد کنه، بعد نمیتونه نکات و دقایق قرآنی را بگیره، بعد نمیتونه تخاطب را بشناسه. ابعاد وجوه کلام، صرف و نحو جزئی از بخشی از این کاره. اینها رو میخوندن، کار میکردن، و بهره می بردن، ارتباط با قرآن پیدا می کردن. به فرمایش مرحوم سید علی خان شارح صحیفه سجادیه، اونجا می فرماد که یه جمله قرآنی قیز الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی، راجبه کشتی نوحه، می فرماد در این چند بخش 27 نکته ادبی نهفته. یکیش الان به ما بگن بگو. ما گاهی تو ترجمه کم آورده این، مخاطب گاهی از ما این طلب را داره که آقا معادل فارسی این جملات را پیدا کنی. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا رحیم ارباب را که از بزرگان این شهر بودن و حقی عظیم بر همه این شهر دارن از حیث علمی و عملی، در شرح حالشون نوشته بود که یک وقتی در همون زمان بعضی از جوانهای دانشگاهی تصمیم گرفتن که نمازشون رو فارسی بخوانن. پلو بعضی از آقایون رفته بودن، اون آقایون گفته بودن نه آقا این کار را نکنید، و بالاخره اینها مجاب نشده بودن، قانع نشده بودن. پدر یکی از این دانشجوها گفته بود که بریم خدمت آقای حاج آقا رحیم ارباب. حالا من خلاصه میکنم، اینا 10-12 نفر بودن از دانشجوهایی که عرق مذهبی هم داشتن، حالا میخوان نمازشون را فارسی بخوانن طبق یک برداشت غلط. خدمت حاج آقا رحیم رسیده بودن، ایشون خیلی تشویق کرده بود اینها را در گام اول که خدا را شاکرم که اینقدر تقید مذهبی دارید که اصل نماز را ملتزم و پایبندی. بعد هر کدام را سوالی از اینها کرده بود، آقا رشته شما چیه؟ من شیمی میخوانم. یه سوال طرف مونده بود. رشته شما فیزیک؟ یه سوال کرده بود، طرف مونده بود. اینا یک جوری خلع سلاح شده بودن. بعد فرموده بود از شما چه پنهان که خود من در جوانی به این فکر افتادم، اما به اشکالی برخوردم که اگر شما اون اشکال را حل کردید من هم با شما همراهم. گفته بودن آقا اشکال چیه؟ فرموده بود که من معادل پیدا نکردم، باید معادل پیدا کنید. گفته بودن آقا یعنی چی؟ فرموده بود آقا از ابتدا شروع میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اینو چگونه ترجمه میکنید؟ یکی از این دانشجوها گفته بود که میگیم آقا به نام خداوند بخشنده مهربان. فرموده بود نه این نشد، بیش از این کار میخواد. فرموده بود اگر به جای بسم الله الرحمن الرحیم به شما بگویند بسم الله الجواد الرؤوف، وقت چجوری معنا میکنیم؟ زود بازم میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان. فرموده بود نه، نماز باید عربی باشه، اینا معادل نیست که شما پیدا کردید. اعجاز الهی در این چینش هست، دیگه مشابه نخواهد داشت. منبع علم تا قیامت، قیامت هم به صورت فردی وارد می شود حقیقت قرآن که دست نخورده به اسرار و مراتب عالی معرفتی شه. و خدا کند که ما با تلاوت، حداقل از اینجا شروع کنیم، با تلاوت، مطالعه، ترجمه، تفسیر و علوم مربوطه ارتباطمون با قرآن بیشتر بشود. ما یه مشکلی که داریم که مربوط میشه به فصل بعدی عرائض من اینه که مفهوم علم از نظر متکلم و مخاطب باری را القا می کند و وسعت و ضیق دائره مفهوم علم بستگی به متکلم و مخاطبم دارد. یعنی چی؟ یعنی آقای فردی هیچ سواد نداره، یه برداشتی از کلمه علم و دانش دارد، ولی در مقام اجرا کسی بخواد از ابتدا شروع کنه. اصلا همین بخش آموزشی دائره کشوری، بچه ابتدایی از صبح باید بلند شه بره تا ظهر بخواند و بخواند و بخواند، بعد از ظهر برمیگرده باید مشقاشو بنویسد. از صبح تا شب یه روز گذشت، روز دوم، هفته اول، هفته دوم، ماه اول، ماه دوم، سال اول، یک کلاس خوند. چقدر پیش رفت؟ یک کلاس خوند. خیلی خوب. سال دوم، سال سوم، دبستان، دبیرستان و الی آخر. تازه متوجه میشد که نه بابا، این قضیه فراتر از این حرف هاست. دانش پایانی ندارد. شیخ بهایی را هر کجا میذاشتن کار، در فرصت کوتاهی متخصص میشد، کارهای مختلف را تمرین کرد تا گذشتندش در مسیر طلب علم و دانش. علم و دانش آنچه که متداول است یه بخش کاره، بخشهای دیگر داره. اهل بیت برای احیاء نفوس آمده اند، برای تربیت نفوس آمده اند، برای رشد نفوس آمده اند، برای طی مراتب بشر تا توحید آمده اند. فقط روایاتی که از امام صادق علیه السلام راجع به قلب هست بسیار قابل توجه. من نگاه میکردم زیاد که آقا انسان چگونه داره جهت دهی میکند خودش را، چگونه تربیت شده، چگونه دارد تربیت میشود، چگونه رشد کند. اهل بیت علیه السلام در تمام طبقات رشد دارن به ما جهت میدن، دست ما را گرفتن، در تمام مراحل ما را دارن همراهی میکنن. برای چی؟ برای اینکه آقا بخش های تربیتی را ما در زندگیمون اجرایی و کاربردی کنیم و بهره ببریم. نوجوان ما اهل نماز باشد، اهل قرآن باشد، اهل صدق باشد، اهل دین باشد. مرد ما، زن ما، این دستورات هر بخشیش برای پرورش نفوس، تربیت انسان هاست. بخش تربیتی جدا، بخش های اخلاقی، اخلاقی به معناه الخاص، یعنی صفات و ملکاتی که در نفس راسخ می شوند، اینان باید ساخته شده باشند. مصالحی که به این ساختار شخصیتی دارد تزریق میشد مصالح حساب شده باشد. دو رکعت نماز خواندی داری تو شخصیت خودت، اینها تأثیر میگذارد، توسلات تأثیر میگذارد، غذای حلال تو خانه آوردن تأثیر میگذارد. تمام سعادتمندی فرزند به این نیست که یه مادر بگه که ای من چه دعایی بخونم حالا که باردار شدم، یا میخوام باردار بشوم چه دعایی بخونم که بچم فلان بشه، حافظ قرآن بشه، مقدس اردبیلی. نه، این حرفا نیست. قضا از کجا؟ رزق از کجا؟ پدر چه کار میکرد؟ اول جایگاه در اسلاب آبا هست و پشت پدر. با کدام رزق؟ بعد نوبت میشه به ارحام امهات، جنین مراعات های خودشو داره، بچه به دنیا میاد، مراعات های خودشو داره. رضا شروع می شود. هر کدام اینها به استقلال چقدر بهش پرداخته شده، به خاطر تأثیرش بر سلامت نفوس و جامعه. همه اینها رو باید ما مراعات کنیم و باید بدانیم، و این نگاه فهرستواره و کوتاه از علم و معرفت ما را به جایی نمی رساند. اینا آمده که ما به تفصیل آشنا بشیم با معارف اهل بیت. بخش تربیتی را مراعات کنیم نسبت به نفوس خودمان و نسبت به زیر مجموعه هامو، مسئولیت هامو، بخش های اخلاقی را، بخش های معنوی را. حاصل اینها تأثیر میگذارد رو ساختار شخصیتی انسان، رشد میدهد، انسان را ارتقا میدهد. مخصوصا شیعه باید این علوم را بگیرد و جامعه تشنه در سراسر دنیا را سیراب کند از معارف اهل بیت. جای دیگر خبری نیست، معارف قرآن نزد اهل بیت است و بس. شیخ اسد حیدر از فضلاء نجف بوده، زمان مرحوم مظفر، و از متأخرین علماست. شاید مرحوم آیت الله العظما خویی را هم درک کرده. 8 جزء در 4 مجلد کتابی نوشته، الامام الصادق والمذاهب الاربعه. بسیار استقبال شد اون زمان شده ازش و خیلی چاپ خورده این کتاب. فقط راجع به مذاهب اربعه اهل سنت و نیازهاشون و مطالبی که از امام صادق علیه السلام گرفتن، موضوع اصلی این بوده. منتها در خلال این دفاع از شیعه را هم داره، از فضلای عصرش بوده شیخ اسد حیدر. شاید معممم نشده، با همین لباسهای عربی، چفیه و ارگال و عبا در نجف زندگی می کرده. کتاب ارزشمندی داره، ترجمه هم شده، شاید تو همون 8 جلد. روایاتی را اونجا به مناسبت از امام صادق علیه السلام نقل میکند که الحکمتو زالت المؤمن. ببین داری دنبال چی میگردی؟ دنبال قاعده مند شدنه، حرکتم میگردم برای رشد. این تو کلام و فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت. این حکمته، اینو کسی دیگه نداره. این تو قرآنه که با یک اشاره 10 لطائف مفاهیم رو القا میکنه. صحبت حضرت موسی علیه السلام شد، خداوند فرمود که ما تلک به یمین که یا موسی، چیست به دسته؟ خیلی خوب میتوان با یه نگاه سطحی این قضیه رو ترجمه کرد، ما تلک به یمین که یا موسی، قال هی عصای اتوکأ علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. خیلی خوب میتوان زاویه ای لطیف در این آیات نهفته که موسی چی به دست داری؟ خدایا عصام، تکیهگاه، تکیهگاه رهاش کن، تکیهگاه دا رها کن، به اعتماد به خدای متعال تکیهگاهش رها میکنه، اما به امر خدا و اعتماد به خدا، یعنی یک اتکال و توکلی به حق تعالی میخواد. رها کن ببین چه میشود، فألقاها رها کرد فإذا هی حیتون تسعا. اون وقت چی بود؟ اون وقتی که چوب بود. حالا چی شد؟ حالا که رها کردی، حالا که رها کردم، اژدهایی شد که فک اسفلش زیر کاخ فرعون و بالا بالای کاخ فرعون همه را می‌بلعه. همون چوب، بله همون چوب. یعنی بشر، حواست به خدا باش. یعنی بشر، بگو خدا، با خدا معامله کن. هر کمتر آیه ای، حالا من کمترم احتیاطاً عرض میکنم، وقتی که تو آیات قرآن مرور میکنی میبینی که یک مفهوم همه جا پخشه. سریان و سیلان داره توی آیات و گویا خدای متعال میگوید که من هستم. همون رو داریم دنبالش میگردیم. فقط کیفیت این ارتباط رو خدایا من چگونه برقرار کنم؟ کیفیت ارتباطش این است که گام اول به خودت بیای، رجوع کنی به خودت، توقف کنی. خودخواهی انسان را زمین میزند، توهم انسان را زمین میزند. فقط خدا. اما قاعده، بله قاعده داره، قاعده منده، گام به گامه. آنقدر لطیف و بلند این مرتبه که حالا شاید، البته پارسال که موفق نشدم خدمت دوستان باشیم و باید عذرخواهیشم بکنم، هم از آقای مهدوی و هم از عزیزان. پارسال قرار بود ما مشرف شدیم نائب الزیاره دوستان در عتبات عالیات ائمه عراق علیهم السلام، و دیگه همچین شبی را کاظمین بودیم و دیگه عذرخواهی کرده بودم بعد تلفنی و خدمت دوستان نتونستم باشم. اما قبلا فی الجمله اشاراتی تو این زمینه شده بود خدمت دوستان که حرکتی قاعدمند به سمت رشد و این در قصص انبیا مختلف چرخیده، تکرار نیست اینها، هر کدامش اشارات و لطائف و دقائقی دارد. برای چی؟ برای اینکه انسان یاد بگیرد این حرکت رو بره، به رشد برسه، به کمال برسه، از خودش بگذره. چگونه از خودش بگذره؟ خودخواهی منو زمین میزنه، دنیا طلبی بی حد و مرز و بی حساب منو زمین میزنه. صفات با هم مربوطن، بیرحمی میاره دنیا طلبی و خودخواهی منو دور میکنه. این راه به گونه ای تعریف شده که انسان را به اوج میرساند. اما سرمایه بندگی. اون فرعون بود که سرمایش زور بود و پول بود و لشکر بود. این راه بندگیه. هرچی هم بخوای خدای متعال عنایتش هست، کم نخواه، اما به شرط عبودیت. اگرم قبلا اشاره کردم، این گونه اشاره نکرده ام که توالد و تناسل اسباب ظاهریه ای داره، باید اینها جمع بشه. یک طرفش مرد مذکر، یک طرفش زن. خیلی شروع سوره مریم چه میگوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. خب چی گفت زکریا؟ اذ نادا ربه نداءا خفیا، خدایا درد و دل می کرد در پنهان خودش و خدای خودش. خب چی می خواست؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. خدایا من استخوانهام سست شده. حضرت زکریا عرض می کرد سرم از پیری گر گرفته. یعنی چی؟ یعنی خدایا من یه فرزند میخوام، شرایطش رو هم ندارم، استخوانهام که سست شده، سرم هم که از پیری گر گرفته. خب طرف مقابلت چی؟ طرف مقابلم وکانت امرأتی عاقراً، زنم هم که اصلا نازاست. نازاست یعنی اگه شوهرش رستم دستانم باشه فایده نداره. این هم ماله همسره. خب حالا چی میخوای؟ یک فرزندی میخوام غیر بقیه یه بچه ها، تاج سر همه باشد. یرثنی و یرث من آل یعقوب، هم مقام نبوت رو داشته باشد، هم مراتب معنوی رو داشته باشد، هم علم داشته باشد، هم حکمت داشته باشد، با هم متفاوت باشد. ابزار ندارم، خودم که اینطور، خانمم هم که نازاست. ولی قرآن با قدرت میفرماد که یا زکریا انا نبشرو که به غلام اسمه یحیی، ما بهت میدیم، نترس. تو بگو خدا. ولی کدام زکریا؟ اون زکریایی که ذکر و رحمت ربک عبدهو زکریا، تو بنده باش، اوناشو نگران نباش. تو همین سوره، از لطائف این سوره هست، تو همین سوره آرام آرام میره سراغ یه نفر دیگه. کی؟ حضرت مریم. در زکریا به حسب ظاهر، در زکریا علیه السلام به حسب ظاهر دو طرف قضیه موجود بود، در جناب قدیس مریم اصلا یه طرف قضیه نبود، فقط یه خانم بود. این داستان بعد از اون جریان خالی از لطائف نیست. او را هم قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، او را هم خدای متعال صاحب فرزند کرد، عیسی را به او داد بدون پدر. تو همین سوره یه گام جلوتر صحبت از کسی است که نه پدر داشت و نه مادر، جریان حضرت آدم علیه السلام را. اینها حساب شده، چینش شده. اینها گویای این است که ایها الناس ارتباطت را درست کن، هرچه میخواهی بخواه، با محاسبات و معادلات خودت ندو، بیچاره نکن خودت را. در دعای وداع با شهر رمضان و ماه مبارک رمضان نگاه میکردم که آقا امام سجاد علیه السلام یه دعای وداعی تو صحیفه دارن، نکات و لطائف و دقائق زیادی رو اونجا حضرت بیان میکنن. من جمله میفرمان خدایا تو به ما اجازه دعا و ارتباط دادی، میتونست نباشه این اجازه، تو اجازه دادی و خودت فرمودی ادعونی استجب لکم. خدایا دعای ما را عبادت حساب کردی، و من یستکبر دنباله آیه ان عبادتی، دعای ما را لطف کردی عبادت حساب کردی. این یه گام دیگه. خدایا وعده و عقوبت، وعید و عقوبت قرار دادی برای عدم دعا، این همه لطف توست نسبت به بندگانه. اینطور اینها رو گام به گام برای ارتباط داری آماده میکنی. حالا ما چی؟ اونجا حضرت گله میکنن، میگن خدایا ماها آمدیم و از دست احسان تو چشم پوشیدیم و فقط به اسباب ظاهری نگاه کردی. چک من پول نشد یا نمی شود فلانی. ذهن اول باید برد به سمت خدا. ابراهیم علیه السلام می گفت، می فرمود که و اذا مرضت فهو یشفی. نه اینکه اون پزشک نره، پزشک مسیری طبیعی است، صحبت از انتقال نفوس است. کجا اول میری؟ ارتباطت با خدا. پزشک دم برو، او را هم نماینده و انتقال دهنده صحت از ناحیه خدا بدان. مثل بقیه فکر میکنید انبیا بیمار میشدن هیچی پزشک نمیرفتن؟ اهل بیت میرفتن یا پزشک میوردن خدمتشون. ولی صحبت از نوع نگاه هست به حق تعالی. حالا نه فقط بیماری و صحت حضرت ابراهیم نسبت میدهد به خدا، زهک و بکا را از حکنی و ابکانی. در زهک و بکا انسان بیشتر توجهش به اسباب ظاهری است، ولی میگه اونم بگو خدا. اگه این ارتباط برقرار شد، اون سیر معرفتی شروع می شود. حالا سیر معرفتی رو من امشب برخورد، البته از قبل داشتم، برخورد کردم به این روایت عنوان بصری، که حالا برای فردا شب یه فرصت دیگه، که تو سن 90 چند سالگی میاد محضر امام صادق علیه السلام و یک دستور میخواهد. اینو میذاریم برای فرصت دیگر. که خب حالا من چه کار کنم؟ من باش قبول، اوج مطلوب در معرفت است، قبول. معرفت و دانش مراتب دارد، قبول. معرفت ظاهر دارد و باطن دارد و هر کدام طبقات دارد. علوم بی پایان است. خیلی خوب، من میخوام الان گام اول بردارم برای این رشد، برای این رسیدن. کجا، از کجا شروع کنم؟ آقا یه نفر گفته از خودت شروع کن. از خودم میخوام شروع کنم، چجوری شروع کنم؟ زحمات گذشته اونها چی میشه؟ این را از انشاءالله روایت عنوان بصری که بخشی از این حرکت رو حضرت توضیح میدن بتوانیم خدمت عزیزان عرض کنیم. شب، شب شهادت آقا امام صادق علیه السلام هم هست. ما حالا به این مناسبت دور هم جمع شدیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لزما بهجت جلو ظهرهای جمعه روزهی تو خونشون داشتن، منبری گاهی صحبتهاش طول می کشید. یک روز منبری که میخواست بره فرمودن که ما تمام هممان اون روزه هست. یعنی حالا بنده البته بلد نیستم روزه، روزه خانی را، و انشالله ادامه میدن عزیزان. به منم گفتن که دعا نکنم، انشالله اون فصل بعد فصل عزاداری است. اما شیعه مستند است به امام صادق علیه السلام، تمام هستیش و هویتش مال امام صادق علیه السلام است. اینها اتفاقی نبود. یک عمر حضرت رد می شدن از کوچه، می دیدن جمعی از شیعه نشستن دارن با هم صحبت میکنن، حضرت را دیدن، به احترام حضرت بلند شدن، حضرت ایستادن با اینها بالاخره سلام و احوال پرسی و بعد فرمودن والله انی لأحب ریحکم و روحکم، من روح و بوی تشیع را در شما میبینم و دوست دارم، و الا شکل نمیگرفت تشیع، نمیماند غیر از این که آنچه که از امام صادق علیه السلام رسیده در بخش های مختلف احکام و غیر احکام، اینها هویت شیعه را معنا کرد و ثابت کرد در هر بعدی از ابعاد. یکیش توجه به روزه های آقا سید الشهدا است، چه می کردن آقا، چه گریه هایی، وقت نماز کیسه ای داشتن، پارچه ای داشتن، تربت آقا سید الشهدا بود، چه عشق ها می ریختن برای اینکه فقط این هست، این راه هست که تا آسمان می برد. توجه به آقا سید الشهدا. امشب شب شهادت آقامونه، شام جمعه مشهور است از آقا امام صادق علیه السلام که یکی از اصحاب عرض کرد که آقا دیشب جلسه ای داشتی، روزه جددون حسین بود، فرمودن من بودم. عرض کرد آقا کجا بودین؟ فرمود دم در نشسته بودم. وقتی آمدی بری دم در برخورد نکردی با فلان چیز؟ گفت چرا آقا؟ فرمودن من اونجا نشسته بودم. مگه میشه صاحب عزا نباشه؟ گفت آقا چرا دم در؟ میفرمودید بالای مجلس. نقل شده که حضرت فرمودن بالای مجلس مادرم زهرا بود. آسوده شدم، آسوده شدم، خصم ستم کار مرا کشت، آسوده شدم، خصم ستم کار مرا کشت. یک بار مگویید که صد بار مرا کشت، گه روز مرا برد پیاده سوی مقتل، گه روز مرا برد پیاده سوی مقتل، گه تیغ کشید و به شب تار مرا کشت. فرض کنیم که، فرض که نمیخواد، آقا صاحب مجلسه در این دار و سیاده و دار و زهد، آقامون صاحب مجلس نشسته، خودشم برای آقا حسین گریه می کند. آخ، از حرم تا قتلگاه، آه حسینی ها، از حرم تا قتلگاه زینب صدا می زد، حسین از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد، حسین دست و پا میزد، حسین دست و پا میزد، حسین تکیه گه بر خاک گرم کربلا میزد، حسین زینب صدا میزد، حسین از آتش در زیر خنجر دست و پا میزد، حسین ناله ها میزد، حسین